صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعت و في كل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بله صدا قطعه از اینجا دای بودی ها بس شد. بله جان. بله درسته. بله خیلی طول میکشه ها، یعنی چون بحثو ایشون مفصل کرده یه بحث مستقلی، منم دوست دارم، یعنی به بحثم علاقمندم، بحثم دوست دارم، اما خیلی طول میشه. حالا سعی میکنیم اون نکاتی که به بحثای امروز مرتبط میشه رو بیشتر روش خلاصه تأکید بکنیم، سرسری از اونجاها نگذریم انشاءالله. اما در این حال خیلی تسلب بر این که متن حتما خونده بشه و دقت روی متن بشه دیگه نمی کنیم، چون میخوایم یه قدری بلکه سرعت تو این مسئله بیشتر باشه. بحث‌های بسیار اساسی در پیش داریم انشاءالله. حسرت اون بحث‌ها هم ما رو تشویق میکنه به این که این بحث ها رو هم که با اینکه مهمه انشاءالله یه خورده با سرعت بیشتر و با همکاری بیشتر دوستان، یعنی دوستان بیشتر همکاری بکنن به این عنوان که مطالعه بیشتری داشته باشن و بعضی قسمت ها رو که به اصطلاح ساده تره خودشون مطالعه بکنن، ما هم اونجا رو تذکر بدیم عبور بکنیم. اما انشاءالله تو اونجاهایی که نکته ماندنی دارد انشاءالله اونجاها بیشتر توقف میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در اعجاز قرآن ایشون مطرح کردن که دیروز قسمتش رو خدمت دوستان عرض کردیم، تا به این قسمت رسیدیم که تحدی که خدای تبارک و تعالی در قرآن کرده در همه جهات نسبت به همه افراد و اینجور نیستش که شمول نداشته باشه و فقط خواص رو شامل بشه. حالا بعد از این استفاده خواهیم کرد که این نکته چقدر غیر از این که در دعوت انبیا مهمه و در اعجاز، بلکه یک راه خیلی مهمی است در کمال که خدای تبارک و تعالی به ما یاد داده، که امام به بهترین وجه از این استفاده کرد که وقتی مخاطب رو فطرت انسانها و عموم انسانها قرار داده خدای تبارک و تعالی در اعجاز و تحدی و اینکه قبول قرآن و قبول این دعوت عموم رو مخاطب قرار داده در تحدی و همه رو دعوت کرده، که بعضیا اشکال کردن که چرا اگر خواص رو شما مخاطب قرار میدادی اونجا میشد در حقیقت تحدی رو قبول کرد که خواص مورد خطاب باشن، اما جایی که عوام مورد خطاب باشن و عوام ساده لوحند، ساده پذیرند، راحت میپذیرند، راحت هم از دست میدن، لذا مخاطب قرار دادن عموم مردم با اون دعوتی که خدای تبارک و تعالی در اینجا اونم بر اساس تحدی بالعلم و معرفت و ظاهر و باطن و همه اینها قرار داده، تحدی عموم مردم سازگار نمی باشه. با این سازگاری با چی داره؟ خواص داره. اینجا نکته دقیقی که وجود داره این سازگاری رو ایجاد میکنه همون نگاه فطریه، که مخاطب حقیقی حتی در اون جایی که خواص در کارند، اون خاص بودن خواص به لحاظ اون خاصیت خاص تنها نیست، بلکه خاص بودنشون به لحاظ فطرتشونه و در این فطرت عوام هم چی هستن؟ مشترکن. لذا عوام هم قدرت تصدیق بر این رو پیدا خواهند کرد، حالا یا با یه قضایای ساده تری یا با یه قضایای در حقیقت سختری که نظری تری که بعد از قضایای اولی صورت میگیره که حالا بیان میکنن. وقت ببینید امام تو دعوتش در رابطه با انقلاب چیکار کرد؟ برخلاف بسیاری از تئوری هایی که خواص رو مورد خطاب قرار میدادن و تغییر خواص رو در پیش تغییر عموم رو میدیدن، امام مخاطب رو در عین اینکه خواص رو مخاطب قرار داد، عموم مردم مخاطب قرار داد و چه خطابش فطرت بود که عمومیت داشت، هم در حدوث انقلاب هم در بقای انقلاب و استمرارش، همون خطی مشی که رهبری هم پیش گرفته. ممکنه بسیاری تو عدم درک صحیح از اینکه فطرت در انسان‌ها چه کارهایی ازش میاد قدرت پیدا نکرده باشن، نفهمیده باشن، اما امام و رهبری این رو به خوبی فهمیدن و رهبری طبعا للامام که این رو خوب فهمیده بود و ادراک کرده بود، همون خطی مش رو که مخاطب رو عموم قرار دادن، اون هم در حقیقت با بیاناتی که عمدتاً تو تحلیل به فطرت برگرده، عمدتاً تو تحلیل به فطریات برگرده، که اون نگاه میتونه چیکار بکنه؟ مخاطب رو عموم قرار بده. ببینید با این نگاه یه بحث ساده کلامی رو ما چیکار میکنیم؟ اگر کسی قوی باشه تو نگاه فطریات به خصوص، میتونه سرایتش بده به بحث‌های اجتماعی، میتونه به بحث‌های سیاسی فرهنگی سرایتش بده. همچنان که امام در حقیقت با این تفتون تونست یه بحث کلامی فطری رو سرایت بده. این از مستندات فعل امامه. حالا نمیخوایم بگیم که تنها و تنها دلیل این بوده، اما از مستندات فعل امام یکیش همین حقیقته که حالا تو بحثم باز اشاره بهش میشه. بحثی که گذشت این بودش که همه مخاطب به کلام الهی هستن، که تا این قسمتی که خوندیم خدمت دوستان تا اینجا بود که ایشون فرمودن که انسان مفتور بر شعور به فضیلت، فضیلت رو مییابد، ادراک میکند و زیادت و نقص فضیلت رو هم میاد. ببینید خط فطرت رو تو کلمات مرحوم علامه دنبال کنید، یعنی یکی از اون واژه ها و یکی از اون به اصطلاح کلید واژه های اساسی ورود به المیزان چی هستش؟ بحث فطرته. یعنی بحث فطرت رو تو سر تا سر المیزان دنبال بکنی. عرض کردم من یه بار این بحث رو سرچ کرده بودم به خاطر اینکه ببینم که فراوانیش از جهت لفظ چقدره، غیر اگر یه موقع پیدا کنم اون ورقشو دارم حفظ کردم، شاید به اندازه مثلا 70-80 برگی که تو هر برگی شاید حدود 20 عنوان چی شده؟ 20 عنوان اومده، اینم حدود 80-100 برگ اگر حالا یادم شد مال چندین سال پیشه، این نگهش هم داشتم یه جایی حالا باید پیداش بکنم. اینقدر فراوانی تکرار و ارجاع بحث به فطرت بوده. منتها علاوه بر این بسیاری از جاها مرحوم علامه ارجاع میده، اما دیگه لفظ فطرت رو اونجا چیه؟ نیاورده، ولی بحث فطری شده. هرچند لفظش نیومده اما محتوای بحث فطرت اومده، که اونجاها دیگه اگه بخوای اونا رو زمینه بکنی تقریبا میشه گفت تفسیر المیزان تفسیر بر اساس فطرته. تفسیر لذا اون چیزی است که اگر این خط فطرت رو، اگر اون خط فطرت رو تو المیزان پیگیری بکنیم، به خیلی از بناهای اساسی میرسیم. ببینید الان اینجا یک بنا از فطرت رو مطرح میکنه که این بنای فطرت اصلا یه کار اساسی، یه نگاه اساسی در رابطه با اعجاز ایجاد میکنه. میگه انسان فطرتاً شعور به فضیلت و ادراک زیادت و نقصان رو داره، چون دارد خدای تعالی اعجاز و تحدی رو بر این اساس برای همه دعوتش رو عمومی قرار داد. چون همه ادراک فضیلت و قدرت یافت نقص و در حقیقت زیاده رو دارند و دنبال این هستن و برایشون این چی هستش؟ مطلوبه. این مطلوبیت رو دارن که هر جا رو میکنن ممکنه اشتباه مصداقی بگیرند، مصداقا اشتباه بکنن، فضیلت رو با غیر فضیلت، فضیلت رو غیر فضیلت رو فضیلت ببینن، اما شعور به ادراک فضیلت تو همه هست و شعور به زیادت و نقص که این فطر تو همه هستش، این مبنا میشه. لذا این نکته الانسانو مفتورون علی الشعور بالفضیله و ادراک زیادت و نقیصت فیها، اینا قواعد فطرته، قواعد فطرته، مبانی فطرته. این مبنا با اینکه ساده است ممکنه بگیم خب این که چیزی نیست، اما اگه اینها رو رج کنیم، توجه تفصیلی بعداً بهشون داشته باشیم، بعد ببینید چه شناختی نسبت به فطرت بعد از این که اینا کنار هم میاد پیدا میشه که قبلش محقق نبوده. لذا ایشون فرمودن که با این نگاه که همه حقایق معارف، احکام، حقوق و نمیدونم مسائل قصص تاریخی، بعد پیشگویی ها، همه اینها در قرآن آمده و یه کتابی که میخواد خودش رو تا این حد به عنوان تحدی مطرح بکنه که همه رو به این که مقابل این رو بتونن یا مثل این رو بیارن دعوت بکنه، خب معمولا سعی میشه کلیگویی بشه، نه خیلی پراکنده بشه تو همه مسائل، نه خیلی جزئی بشه به خیلی از مصادیق تا امکان خلفش بیشتر بشه، مگر کسی که انقدر این اتقان در وجودش شدیده که به هر جزئی محقق شده که دیگری خبر نداشت از این و از او اخبار میکنه و هر جزئی که بعد از این محقق خواهد شد که ممکنه بعدی ها ببینن و باعث تصدیق بیشتر بشه و معارف و اخلاق و حقوقی که جاودانه است از زمانی که اومده، اقوام و فرهنگ های مختلف رو شامل میشه، ملل مختلف رو، زمان های مختلف رو، جنگ و صلح رو، فقر رو، در حقیقت ثروت رو، تمام حالات بشر رو شامل میشه، تو قواعدی آورده که شامل همه اینها بشه. خب کفایت میکنه که یه مورد نقضش چی بشه؟ همه رو باطل بکنه. اما تو همه اینها چیکار کرده؟ فرمایش داره، تو همه اینها در حقیقت نظر داده، حرف داره، بیان داره و تحدی کرده به تمام تک تک اینها. خب این معلوم میشه که یه اتقان عظیمی در کاره که تعمد داره با این سعه به تحدی بپردازه. و الا قاعدش این است که اگر کسی میخواد تحدی بکنه به یه کلیاتی بپردازه. دیدید مثلا بعضیا که میخوان حرفایی بزنن که یه قدری ممکنه مخالفت برانگیز باشه، سعی میکنن دو پهلو حرف بزنن، سه پهلو حرف بزنن، که اگر یه قدری یه کسی مخالفت کرد، مخالفت جدی بود و این قدرت نداشت، توجهش بکنه منظور منم این نبود، این بود، بتونه در رو داشته باشه. اما جایی که به مصداق و واقعیت و خارج تو نظر میکنی، یه واقعه تاریخی رو در آینده بیان میکنی، دیگه اونجا اون حقیقت جای در حقیقت تأویل نداره، خودش تأویل خودشه، دو پهلو نیست، سه پهلو نیست. این نگاه نشون میده که قرآن کریم چقدر این تحدی که کرده عظیمه که بی نظیره و کسی نمیتونه اصلا در حد این توی علم تحدی بکنه. وای به حالی که اینجور فراگیر، اینجور فرازمان، اینجور فرامکان، اینجور فرا افراد تحدی بکنه به همه افراد. لذا ایشون فرمودن که هل یمکن ان یستر هذا الاحصاء العجیب والاتقان القریب من رجل امی که لم یتربتو، دامن عربی که همش تو جنگ و فقر و نمیتونن بیچارگی و ذلت و اینها بوده، و همچنین و هل یشتری دنبالش عاقل الا ان یاتی بکتاب یدعی هدا للعالمین ثم، در این قرار بده ایدا بکنه اخباری رو از غیب در غیب که من ما مزا، اخبار غیبی که بین مثلا وقتی قصه یوسف سلام الله علیه رو نقل میکنه، درونی ترین حالات یوسف رو بیان میکنه که کسی غیر از یوسف بر اون مطلع نبوده، اون سری ترین حالات شخص رو بیان میکنه، رابطه های مخفی که بین دو نفر اتفاق افتاده رو، مثلا بین یوسف و در حقیقت برادرش، سری که بین اون دو بوده رو بیان میکنه، علنش رو بیان میکنه. خب اینها معلوم میشه که مامزا اینها در خبر نیامده بوده، اینها دیگری خبر نداشته که بتونه از این سری ترین حالت فرد اخبار، مگر کسی که تمام اینها رو حاضر و ناظر بوده و در حقیقت شاهد بوده. لذا میفرماست ثم یود اخبارن فی الغیب مما مضی و یستقبل، اونایی که در آینده میاد، و فی من خلت من الامم، و اقوامی که قبلا بودن، اقوامی که بعدا خواهند آمد، لا بالواحد والاثنین فی ابواب مختلفه، نه یه دونه و دوتا، متعدد، فی ابواب مختلفه من القصص والملاهم والمغيبات المستقبله ثم لا يتخلف شيء منها عن صراط الصدق، هیچ کدومش هم از صدق چی نشه، متخلف تخلف نکنه و همش مطابق در بیاد، همش مطابق در بیاد. و هل يتمكن انسان وهو احد اجزاء نشأته، میگه نمیخوایم بخونیم، همه هم داریم میخونی. حالا این دو سه تا به عنوان این بیان این است که سعه کار چقدر زیاده. و هل يتمكن انسان وهو احد اجزاء نشأت طبیعت المادی، خودش داخل در طبیعت و اون احکام طبیعت بر او حاکمه، درسته؟ تغییر، تدریج، غیبت آینده نسبت به گذشته، تمام اینها بر او حاکمه، اما و دارو دارو تحول و تکامل، و او دارم دارو تحول، و اینم از اجزای اونه، ان یداخل فی کل شأن من الشؤون العالم الانسانی، و الغا بکنه به دنیا معارف و علوم و قوانین و حکم و مواعظ و امثال و قصصی رو، فی کل ما دق و جل، و سپس لا یختلف حاله فی شیء منها فی الکمال و نقص و هی متدرجه، یه جایی تنهای تنها بوده و همه چی علیهش، همون جور حرف بزنه که در جایی که حاکمیت داره، یه جایی در حقیقت گرسنه بوده و یا در حالت مریضی بوده، همون جور حرف بزنه که در حالتی که در کمال راحت و صحته، یه جوری در حقیقت پیروز شده و غلبه کرده، همون جور حرف بزنه در اون حالتی که شکست خورده بوده و ظاهراً چی شده؟ و ظاهراً یه حالت غم و حزنی بر او فراگیر شده، همون جور حرف بزنه. خب این خیلی سخته که انسان تو تمام حالات اینجوریش یک جور حرف بزنه. یه جا وقتی دعوت میکنه همه مسخره بکنن، یه جور وقتی دعوت میکنه 120 هزار نفر همراه باشن مثلا در اون زمان، درسته؟ خب یه جور حرف بزنه خیلی سخته، ما الان گفتن این راحته، اما تو این تدریجی که اینجور پیش آمده، نه مسامحه در کارش بوده نسبت به اون وقتی که تنها بود نسبت به قدرتمندا و ثروتمندا، نه اون وقتی که قدرت پیدا کرد بر همه اینها، در واقع چیکار کرد؟ تعدی کرد بر اونها با همه ظلم و سختی که به او کرده بودن. خب این خیلی سختی یک بشر در حقیقت کار بکنه اینجور همه حالتش یک واحد باشه، یک در حقیقت حقیقت تو وجودش حاکمیت داشته باشه. نه نداریم ما. ما توی حالت عارف وقتی که قطع میشه مکاشفات و مشاهداتش با اون وقتی که در حالت مشاهده است کاملا مختلفه. اون وقتی که قبل از این کمال بوده و بعد از که بعد از این کمال کاملا مختلفه. اون موقعی که تو مرتبه سیر تا وقتی تو مرتبه وصول مختلفه. اون مرتبه که با مردم داره حرف میزنه یا در خفائش مختلفه. نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. عارفترین عارفان رو که ببینید که یاد گرفتن تازه از این مکتب که باید چجوری حرکت بکنن، طبق این دستورات تازه حرکت کردن تا خودشون رو نزدیک بکنن، بازم حالاتشون تدریج و تحول و تکامل توش قطعا هست و حرف اولشون با حرف آخرشون یکسان نیست. یکسان نیست، گاهی مخالف نیست، اما قطعا متکامل شده حرف در نهایتش با اون حرفی که اول زده. خب اونم از همین نشأت میگیره که علم دارن به این که رسالت مختص. حالا او بحث دومیه، ما میگیم بر اساس این که ها این حالی که داریم میشمریم بدون دعوی، میخوایم بگیم که این حالی که داره اون بحث جداست، اونم سواست، اما همین حالتش کاملا تحول و تکامل بر وجودش حاکمیت داره. اینجور نیستش که از ابتدا همون جوری در حقیقت حرف زده باشه و بوده باشه که اون عبادت آخریش غیر از عبادت اولیشه، اون عبادتی که از غیر از حال ارتباطش غیر از اونه. اینا معلومه دیگه، هی متدرجات وجود متفرقت الالقا و فیها ما ظهر ثم تکرر. گاهی یه حقیقتی از پیغمبر یه بار ظاهر شد، گاهی تکرار پیدا کرد، فروعی متفرع بر اصل شد، ولی تو تمام اینها چی هستش؟ همش در حقیقت تصدیق باز اون حقایق قبلی است. هیچ چیزی نه کم شد نه تغییر پیدا کرد. هذا ما نراه ان کل انسان لا یبقى من حیث کمال العمل و نقص عمل علی حال واحده، چه برسه به مراتب معرفتش دیگه. بعد فعل انسان اللبیب القادر علی تعقل هذه المعانی لا یشک فی ان هذه المزایا الکلیه و غیرها مما یشتمل علیه القرآن الشریف کلها فوق القوه البشریه و وراء الوسائل الطبیعه الماديه و ان لم یقدر علی ذلک، اگر در حقیقت خودش قدرت بر این نداره که این رو بیابد و این فوقیت رو بیابه، چون تخصصش رو نداره، چون اون اطلاع رو نداره، اقلش این است که انسانیت رو گم نکرده. وقتی انسانیت رو گم کرده یعنی همون فطرتش که فضیلت رو میابد، با اینکه یا خودش میابه یا فطرت سوق میده که از متخصص فن چگار اینم فطریه، اینم تو نظام درون ادراک فضیلته، اینم از فروع اونه که رجوع بکنه به کسی که فضیلت یابه تا ببینه او این رو به کمال میابه، اظهار اقرار داره یا نداره. ولم ینس ما یحکم به وجدانه الفطری ان یراج فی ما لا یحسن اختباره و یجهل ماخذه الی اهل الخبره به، اینم فطرتش سوق میده به او. بعدم این سوال و جوابو میکنه که چه فایده ای داره که تعدی رو توسعه بدیم به عموم مردم، که عرض کردم دیگه این رو تکرار نمی کنیم، و جواب میده که این همون بحثی است که عموم اعجاز در حقیقت که بر نظام فطرت استواره و دعوت همگانی است باعث این میشه که مخاطب چی باشن؟ همه باشن. که اینو خیلی خوب بعد دقت کنید. بله بله خب خودتون جواب خودتون رو دادید، میگید وقتی که علمی در غیر زمان خودش، در غیر اون وقتی که مقدماتش فراهم شده، وقتی که در حقیقت بیان بشه، این میشه فوق طاقت بشری. خب درسته اینو نگاه میکنیم الان رو ما تو نظام علم و تجربه و بگید شما حقایقی که واقع میخواسته بشه پیش بینی کرده بعد واقع شد بعد دیگه الان که پیش بینی نیست. خب معلومه الان دیگه پیش بینی نیست. وقتی که میگه قلبت روم فی ادنی الارض مثلا و مغلوب میشه روم و اون مثلا محقق میشه، اون موقع پیش بینی چی بوده؟ خب این معلومه که کتاب ملکیه، معلومه که داره. لذا نخبه و نابغه کسی است که تو غیر زمان تو زمان خودش حرفی میزنه که به سالیانی بعد برمیگرده، نسبت به اون موطن در حقیقت فوق طاقت اونهاست. چرا تحدی در این که حرفی بزن الان تو که میخواد 500 سال آینده چی بشه؟ 500 سال آینده محقق بشه، میخواد 1000 سال آینده محقق بشه. تو این حرفو بزن، در حقیقت اینم بیار شبیه این. منتها حالا این تو همه جوانبم هست، نه فقط توی پیش بینی. میگه تو همه جهات دخالت کرده که هر کسی تو هر جهتی تو این مسئله نظر داره میبینه فوق طاقت اوس الان، میبینه فوق طاقت اوس الان. لذا در حقیقت وقتی که نگاه میکنه الان تصدیق میکنه که این حقیقت چی بوده اون زمانی که بیان شد، مثلا این سالها و صدها سال بعد بهش رسیدن و این قطعاً چی هستش از نگاه عادی بشری امکان پذیر. یه نگاه این نیستش که یکیش محقق شد، دوتاش محقق شد، بقیهش اصلا خلافش محقق شد. هر چی که پیش بینی شده بیان شده محقق شده. این در حقیقت نگاه اعجاز این تاریخ رو میبینن. لذا الان وقتی میخوان یه کسی رو خیلی در حقیقت عظیم بشمرن، میگن ببین حرفی میزنه که در زمان خودش چی هستش، اینها بهش نرسیدن، مثلا 50 سال بعد رسیدن، درسته؟ ولی تو مرز علم بوده، تو مرز علم بوده، ولی هرچند بقیه مرز رو در نه، اما این تو فرامرز علم حرف میزنه به طوری که در حقیقت 500 سال بعد. تازه این یکی از جهاتشه، فقط به این منحصر نکرده، او فقط تو این بوده. این میگه ما تو تمام جهات بیان داره، از جمله یکیش این است که اگر کسی دنبال علمم هست، از جهت علمی هم میخواست این رو برسه، چه بسا تازه همین امروز، همین امروز که قطعاً هم اینجوریست، حقایق دیگه در کاره که اگر ما دقیق بشیم میتونیم در حقیقت اینها رو ردش رو نسبت به اونچه که الان آشکار نیست و میتونه افق و مرز نگاه ما در آینده باشه، به اون سمت حرکت بکنیم و او رو برامون منکشف بشه، پیش بیاد و الان هم باشه. چون این اعجاز میخواد جاودانه باشه، باید از این سنخ علوم هم باز هم ادامه داشته باشه که بعدها 100 سال دیگه 200 باز میبینن این هم در حقیقت الان تصدیق شده، که این دوامش رو هم اثبات بکنه. بعد میفرماید که این انقلت و قلت رو دیگه خودتون بخونید. هرچند عرض کردم که این انقلت و قلت ازش یه بحثای دقیق اجتماعی و مبانی حرکت و دعوت توش چی میشه که ما تو حرکتمون باید مخاطب رو فطرت قرار بدیم و اگر حتی سراغ خواص میریم، خواص رو از حیث فطرتشون مخاطب قرار بدیم، نه تو دعوت بدیم، نه خواص رو از حیث خاص بودنشون فقط. دقت میکنید؟ او دوام پیدا نمیکنه، اون عمومیت پیدا نمیکنه، اونجا دعوت عام نمیشه. اگر دعوت رو خواستیم عام بکنیم که این خودش واسطه میشه برای انتقال به دیگران، باید فطرتش باشه، و الا اگر اون خصوصیت خاصش باشه در خود این منحصر میشه و میماند، چون فطرت نبوده که دیگران هم بعد این میتونه اگر فطرت رو مخاطب قرار دادی تو وجودش این تنزیل کنه او رو، دیگران رو هم چیکار بکنن؟ مخاطب قرار بده. اما اگه غیر فطرت شد این عمومیت پیدا نمیکنه. این یه روش در حقیقت دقیق قابل بحثه. حالا من دو سه تا نکته نوشتم ولی حالا ازش اونها رو دیگه اشاره که کردیم میگذریم. فکر کنم اگه بخوایم سوالو جواب کنیم خیلی بحث اینجا میخوام یه خوردم تو ما یه سفر من امروز پیش بینی این بوده که تا صفحه 74 ان بخونیم، یعنی 13 صفحه 14 صفحه دیگر رو اگر بخوایم اینجوری پیش بریم اون وقت نمیشه. لذا میفرماید که ولا یقبل شیئا، اینم نکته دقیقی، لا یقبل شیئا مما یناله الانسان بقواه المدرکه و یبلغه فهم العموم و شمول لكل فرد. ببینید مما یناله الانسان بقواه المدرکه و یبلغه فهم العموم و شمول لكل فرد فی کل زمانه و مکانه بالوصول والبلوغ والبقا. نمیشه دعوتی اینجور در حقیقت چی باشه؟ اینجور فراگیر باشه مگر اینکه اون دعوت سنخش سنخی باشد که محصور در عالم ماده نباشد، از سنخی باشد که به معرفت برمیگرده، که نگاه تجردی داره و با انسانم مرتبطه، با انسانی که تو تحول و تکاملم هست ارتباط داره. اگر از سنخ علم و معرفت شد این میتونه جاودانه باشه. پس با این نگاه که ثابت کردن فراگیره، فرازمانه، فرا افراده، فرا مکانه. وقتی که این خصوصیات آمد، خود به خود از دایره عالم ماده خارج میشه. فرا مکان بودن، فرا زمان بودن، فرا تغییر بودن که تغییر بر او عارض نمیشه، تدریج بر او عارض نمیشه، تحول بر او عارض نمیشه. درسته اینو از چی خارج میکنه؟ از تمام خصوصیات عالم ماده خارج میکنه. وقتی که از تمام خصوصیات عالم ماده خارج شد، باید حقیقتی باشه که الا ما هو من سنخ العلم المعرفه على الطريقه المذكوره على طریق فطره. طریقت المذکوره یعنی همون طریق فطرت. فإن پس حقیقت معجزه برمیگرده به چی؟ به نظام معرفت. حقیقت معجزه‌ای که میخواد فرا زمان و فرا مکان و چی باشه؟ فرا افراد باشه، حتما باید به چی برگرده؟ به معرفت برگرده. به غیر از معرفت هر چیز دیگری که تو این بخواد شامل او بشه و به او برگرده امکان پذیر نیست. فإن، حالا خودش هم نفیش هم میکنه طرف مقابلشو، فإن کل ما فرز آیت معجزه غیر العلم والمعرفه فإنما هو موجود طبیعی او حادث حسی. یه حادثه است، یک در حقیقت فرایند طبیعی است، یک موجود طبیعی است. محکوم به قوانین الماده، که قوانین ماده تغییر زمان و مکان داشتن، محدود به زمان و مکان. فلیس به مشهود در این حالت الا لبعض الافراد، لبعض افراد الانسان دون بعض، چون زمان برش حاکمه یا مکان برش حاکمه. ولو فرز محالا، ولو فرز محالا او کل محال، چون ممکنه گاهی یه قدری عمومیت پیدا بکنه بعضی از اینا. ولو فرز محالا او کل محال که بازی مرتبه اومده پایین تر، عموم این رو لکل فرد منه برای همه افراد، فانما یمکن فی مکان دون جمیع الامکنه، فقط میشه گفتش که این فرا افرادی در یک مکان، یهو مثلا در یک آن مثلا صدها هزار نفر یه واقعی رو شاهد باشن. درسته در یک مکان همه افرادی که تو اون مکانن شاهد باشن. حالا ایشون میفرماد ولو فرض اتساعه لکل مکانه، اگر گفتیم یه حقیقتی بود همه افراد در همه مکانها چیکار کردن؟ او رو تونستن رؤیت بکنن. فرض دیگه، مثلا شما حساب کنید که خسوف و کسوف رو نیم کره ارض ممکنه چیکار بکنه؟ هر کدام به مرتبه ای مشاهده بکنن، چون تو نیم کره دیگه، تو نیم کره دیگه که قابل مشاهده نمیشه که، چون این ارتباط فقط توی نیم کره قابل مشاهده است. حتی اگر گفتیم نه تو همه کره هم این باز باشه، فلو فرز اتساعه لکل مکان لم یمکن اتساعه لجمیع الازمنه والاوقات، دیگه همیشگی نیست. حادثه مادی چون لحظه قبلش با لحظه بعدش متفاوته قطعا. درسته؟ پس این خیلی نکته دقیقی بود که اگر بخواد معجزه‌ای فراگیر باشه، فرا افراد باشه، فرا مکان و فرا زمان باشه، این حتما باید چی باشه؟ مادی نباشه و از سنخ علم و معرفت باشن که تو همه زمانها و مکانها و همه افراد قابل چی باشه؟ سرایت باشه. فهذا ما تحدی به القرآن تحدیا عاما لكل فرد فی کل مکان فی کل زمان. تحدی نسبت به عموم افرادی، ازمانی و در حقیقت چی؟ مکانی. تحدی رو اینجور عام قرار داده. اگر مختصر بگید که نه اینجوری نیست. ببینید تو بیان یه موقع ممکنه یه کسی عربی بلد نباشه بگیم خب عربی رو چجوری بخونه؟ یک کسی ممکنه در حقیقت نظام فطرت رو بصیرت براش نداشته باشه که چی هستش، اما وقتی کسی که داره این رو میخونه میبینه، میتونه با عموم مردم با این نگاه فطری چی بشه؟ رابطه برقرار کنه. یعنی قطعا کسی که میخواد تفسیر رو بخونه، میخواد بر این دقایق تفسیر اطلاع پیدا بکنه، چی هستش؟ خب باید بالاخره علم نمیدونم نحو و صرف و تاریخ و نمیدونم ادبیات رو تو مراتب بلاغت و فصاحتش، تو مراتب در حقیقت معارفش، همه اینها رو بلد باشه. اما وقتی که اینا رو داره میخونه، میفهمه که این عمومیت رو چجوری میتونه سعه بده، سرایت بده. این مثل کلید میمونه برای اینکه این باب مفتوح بشه. و الا در حقیقت اگر میخواست اون تفسیر رو بنویسه که وقتی که هر کسی سواد اولی رو داشت، از اونم باز سواد اولی رو باید داشته باشن تا بخونن، اونها اگه بخونن خب میشد یه تفسیر توی مراتب خیلی نازلتری که اونم مفیده برای عمومه. اما این در حقیقت خود این که کسی بتونه، الان هم داره تحلیل میکنه، خیلی بیان زیباست، میگه که این که گاهی ما تحلیل میکنیم دلیل نیستش که ما هم میتونیم مطابق پیغمبر اونجور حرف بزنیم. و الهی نمیشد پیغمبر دیگه. این داره فعل پیغمبر رو تحلیل میکنه، داره بیان میکنه فعل پیغمبر رو، دقت میکنی؟ اما اون پیغمبر اکرمه که خدای تعالی تو اون وجود اینجوری حرف میزنه که همه میفهمن، همه رابطه برقرار میکنن، این خودش اظهار عجزه که کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. و اگر خودش هم این کارو کرده بود، خب میشد اینم یه آیت معجزه دیگری، خب امکان پذیر نیست. و این لذا این با خواص ارتباط داره که اون خواص بتونن با عموم، منتها این سیره رو داره که جوری حرف بزنه که برسه به عموم، رابطه برقرار بشه. خب بله، خب بله، یعنی وقتی که ما مادی بودنش رو نفی کردیم باید نظام تجردی باشه. نظام تجردی، اولین مرتبه نظام تجردی که با انسان رابطه برقرار میکنه و عموم انسان ها در شریکن و عموم انسان ها در شریکن، بحث علم و معرفت که تجرد انسان رو به همراه داره. یعنی اونی که سبب تجرد انسان میشه و اولین مرتبه تجرد رو محقق میکنه برای انسان ها، همه انسان ها، معرفته و علمه. نه، همون علم حصولی، حتی همون علم حصولی در حقیقت تجرد رو محقق میکنه، که حالا این تو بحث نهایی اومده دیگه. اولین صورتی که انسان احساس میکنه، اولین صورتی که تو وجود انسان وارد میشه، انسان به اولین مرتبه تجرد وارد شده، که این در همه انسان ها مشترکه دیگه. اولین صورت، ادراک در حقیقت این میز، ادراک در حقیقت این دیوار، این ادراک وقتی ما یک ثابتی مجردی تو وجود این محقق شده که این قابلیت رو داشته و اینم فعلیت اون تحقق اون واقعیت. نمیفهمم یعنی چی؟ حالا او یه بحث دیگریه. الان ما فعلا میخوایم ثابت بکنیم به صورت کلی که از سنخ ماده نیستیم. حالا این که تو علم چه علمی میشه، چه جوری میشه، اون بحث بعدیه. اما این که فعلا این از سنخ مجرداته. پس این مسئله اول. لذا میفرماید تو عنوان بعدی تحدی بالعلم، چون در حقیقت معجزه از سنخ علم بود، پس تحدی به علم محقق شده. لذا چند تا آیه رو ایشون میفرماید که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این تحدیه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این تحدیه. الی غیر ذلک من الآیات فان الاسلام کما یعلمه و یعرفه کل من صار فی متن تعلیمات من کلیات التی اعطاها القرآن و جزئیات التی ارجعها الی النبی، یا کلیات رو در قرآن بیان کرده و جزئیات ارجاع داده، اینم تو خود قرآنه به نبی که نبی بیان بکنه. مثل چی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در حقیقت اون جزئیاتی رو که رسول متفرع میکنه بر کلیات، ما آتاکم الرسول فخذوه، بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، لتحکم بین الناس بما اراک الله، به اون چیزی که خدا قرار داده چیکار کرده رسول رو که حکم بکنه به اونها، که جزئیات رو تطبیق بکنه، یعنی تطبیقات بر اون چی کلی، به ما اراک الله، که این رسول سرایت پیدا میکنه در چی، مقام ولایتی که بعد از رسوله. یعنی دائما این تطبیق بین جزئیات بر کلیات، حکم بر در حقیقت اصل، همه اینها دائما تا الی یوم القیامه ادامه پیدا میکنه، که این بقا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این نگاه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لتحکمن، یا میفرماید که چی، تبیانا لکل شیء، با این نگاه که توش این مجموعه دیده شده، نه منفصلا، دقت کردید، نه منفصلا بدون رابطه. لذا این با این نگاه در حقیقت که بیانش ملحق بهشه، یا میفرماید که ما فرستادیم که تو اون بحث اوایل عرض کردیم که لتبین للناس ما نزل الیهم، اون آیه چیه اگر اشتباه نخونده باشم، که مقام رسول رو مقام تبیین اون چیزی که نازل شده قرار میده، که خیلی حرف دقیقی بود اونجا اگر یادتون باشه که ایشون بیان کردن، که تفاوت سنت اگر یادتون باشه با اون کلام شفهی رو که از معصوم اونجا بیان کردن، اونجا که اونجا میتون، بله، انا انزلنا الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ها، خب اونم هست، البته اونم هست، لتبین اختلاف تو خود ایشون هم بعدن میاره که اون تو اختلافات هم اونجا بیانی که رافع اختلاف باشه، خودش یکی از کلماتی است که قرآن به بیان رسول رافع اختلاف میشه، با بیان رسول رافع اختلاف میشه. بعد میفرماید که ما و قول تعالی لتحکم بین الناس بما اراک الله و غیر ذلک متعرض للجلیل و الدقیق من المعارف الالهیه، که اینا میتونه بحث معارف و فلسفه باشه و الاخلاق الفاضله و القوانین دینیت فرعیه که همینا از سنخ معارفه، من عبادات و معاملات و سیاسات و اجتماعیات و کل ما یمسو فعل الانسان و عمل انسان کل ذالک. بازم ببینید علی اساس الفطره، تمام این بیانات بر چی هستش؟ معارفش، اخلاقش، قوانینش، احکامش، همه بر اساس فطرت است و اصل توحید. به گونه ای که ببینید این یکی از کلیدهای بحث علامه است، به حیث و ترجع و تفاصیل الى اصل توحید به تحلیل و یرجع الاصل الى تفاصیل به ترکیب. یعنی وقتی که شما هر جزئی رو که در قرآن هست ردیابی کنی، تحلیلش کنی به اولیات، یعنی به توحید میرسه، و وقتی که توحید رو ترکیبش کنی بیای جلو میبینی به این اصول، به این فروع میرسه. یعنی این دوتا دائما از توحید نشأت گرفته و به توحید ختم میشه، درسته؟ از توحید نشأت گرفته و به توحید ختم میشه. کما بدعناکم تعودون، از وحدت نشأت گرفتید به وحدت برمیگردید. کما بدعناکم تعودون، از همون جایی که نشأت گرفتید به همون جا هم انا لله و انا الیه راجعون، الی الله المسیر، همه به سوی همون واحد دوباره چی هستن؟ به سمت در حرکتن. که این هم حقایق وجودی رو شامل میشه، تفاصیل وجودی و حقایق رو شامل میشه، هم تمام روابط، احکام، معارف، اخلاق همه رو شامل میشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. یعنی این فطرت قابلیت توحیده، توحید فاعلیت بر فطرته، یعنی این مطابق اونه. فطرت پذیرش توحیده، دقت میکنید، محلی است که فقط توحید رو میپذیرد و از پذیرش غیر توحید عبا دارد، مگر برش چی بشه؟ تحمیل بشه، ولی این نمیپذیرد. لذا این قابلیت در درونه، اونم فاعلیت در بیرونه. منتها این بیرون و درون رو بیرون و درون حسی و مادی نگیریم، بیرون و درون رو به حیث قابل و فاعل بگیریم. و کل بل اینم خیلی بحث عالی، اینا همه قواعد ها و قد بیان بقاها جمیعا و انطباقها علی صلاح الانسان به مرور الدهور و کرورها به همه این زمانها که گذشته، به قول تعالی و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این از حکیم حمید، لذا هیچ باطلی نه از پیش رو نه از پشت سر بر او عارض نمیشه. خیلی ادعای عظیمی اینم در تحدی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که اینا بقا و استمراره. و هو کتاب لا یحکم علیه حاکم النسخ، بر او نسخ حاکمیت نداره، چنانچه بر ادیان دیگه نسخ چی داشت؟ حاکمیت داشت، اینجا راه نداره. ولا یقضی علیه قانون و تحول و تکامل، که قبض و بست تئوری که چی باشه؟ شریعت باشه، راه نداره قبض و بست بر او. چرا؟ چون بر اساس فطرت این پای ریزی شده، که حالا باز این رو بعدن متذکر میشن. بعد میفرمان فإن قلت امروز قد استقرت انزال الباحثين عن الاجتماع و علماء تقنین الیوم علی وجوب تحول القوانین الوضعیه. امروز میگن همه چی در تغییر و تحول، همین بحثی که آقای سروش مطرح میکنه، به تحول الاجتماع و اختلاف ها، به اختلاف الازمنت و الاوقات و تقدم المدنیت و الهزاره، همه اینها در قلت و سیجی البحث انهاز الشن و الجواب انهاز الشبه فی تفسیر قول تعالی کان الناس امتا واحده. بعد اونجا این بیان رو خواهیم کرد، اما خلاصش رو میگیم که شما نگید که داری در میری از بس. جمله القول و ملخصه ان القرآن یبنی اساس التشریع علی التوحید الفطری، که ایشون فرمودن رابطه بین توحید و فطرت چیه؟ علی تو اینجا با هم ترکیبش کرد که معلوم بشه یه واحد بیانیه، یعنی توحید الفطری یعنی بیان فطرت بر اون بیان توحیده. جمله یبنی اساس التشریع علی التوحید الفطری بل اخلاق الفاضله الغریزیه، که غریزه انسان که ناشی از فطرت انسانه به این سمت دعوت میکنه، و یدعی ان التشریع، ادعا میکنه که ان التشریع یجب، این یه قانون در نظام بیان المیزان، یجب ان التشریع، یدعی ان التشریع یجب ان ینمو من بذر تکوین و الوجود، تشریع حتما زائیده وجود و تکوینه، رشد و نموش از مبدئیت وجود و تکوین باید نشأت گرفته باشه. هر حکم تشریعی باید برگرده به وجود، اگر به وجود و تکوین و واقعیت که محقق بوده برنگرده، این تشریع خلاف در حقیقت فطرته. چون فطرت حقیقت تکوینی و وجودیه، همه احکامش باید به تکوین برگردد، که این تطابق تشریع و تکوین که بعد از این به عنوان یک اصل در مطاوی المیزان ان شاء الله به او بیشتر خواهیم پرداخت، تطابق تشریع با تکوین، این تطابق یعنی این که مبدعیت هر حکمی هر چند هزار واسطه بر این عارض شده باشه، ترکیب شده باشه، رفته باشه جلو، باید تو تحلیل برگرده به تکوین. و الا اگر برنگرده به تکوین، این مبدعیت واقعی نداره، اعتبار محض میشه. این همون بحثی است که اعتباریات متفرع بر حقایقن، امکان نداره اعتباری متفرع بر حقیقت نباشد. اگر اعتباری متفرع بر حقیقت نباشه، نفس اعتباره. دقت کردید؟ واقعیتی برش مترتب نیست. اما اینکه اعتباریات متفرع بر حقایقند منشأ می شود که نتیجه اعتبار هم حقیقت باشد. تونستم عرضم برسونم؟ وقتی اعتباریات ناشی از حقایق و منشأشون حقایق است، نتیجه اعتباریات هم میتونه حقایق باشه. لذا شما یه حکمی رو اتیان میکنید، درسته؟ این از یک واقعیت نشأت گرفته و مبدأش واقعیته، نتیجه این حکم میشه واقعیت، که اون جزایی است که ما در نظام جزایی جزا رو مطابق عمل میدونیم، جزا رو اعتباراً و قرار دادن نمیدونیم. چون اون حکم از یک حقیقت نشأت گرفته بود، اون حقیقت علیت پیدا میکنه برای این نتیجه، و نظام علی بین این دوتا چی هستش؟ برقراره. و الا اگر اعتبار شد، نظام علیت در کار نیست، نظام قرارداد و اعتبار فقط. و اونجا خدای تعالی منزه از اینه که اون نظام وجودیش تو اعتبارات و قرارداداتی که هیچ در حقیقت مبدع واقعی نداشته باشه، وهم باشه، خیال باشه، منشأش اونجا باشه. خیلی بحث عالیه ها، نمیدونم تونستم خلاصه با مختصر عرض رو برسونم که این مباحث معاد، که حقایقی که بعد از موت برای انسان عارض میشه، که بر اثر اعمال انسان سعادتن و شقاوتن محقق شده، که این اعمال انسان همه در دایره اوامر و نواهی بوده، که اوامر و نواهی اعتبارات بودن، که اعتبارات از یک حقایق قبل از این نشأت گرفته بوده، و اون حقایق قبل از این همون رسالت و وحی بوده که رسول خدا و انبیای گرامی برای مردم آورده بودن، که حقایق وجودی رو به زبان آوردن و در نگاه برای انسان اون ترسیم کردن رابطه حقایق با حرکت این. اون چی که در موجودات دیگه که خلق کرده اونها رو و هدایتشون رو خدا به عهده گرفته، در انسان به واسطه تشریع و نظام اعتباری که از حقایق نشأت گرفته، این رابطه رو برقرار کرده. از جمله یکیش مصالح و مفاسد واقعی است که مبدا احکامه، از جمله یکیش اونه. خب و ها اولای الباه، در حالی که اینهایی که این ادعا و نظر رو دارن که قبض و بسط باید پیدا بکنه شریعت به واسطه تغییر احکام اجتماعی، اینا یبنون نظرهم علی تحول الاجتماع ما الغاء المعنوی، تجرد اینا نمیتونن قبول کنن، نظام تجردی رو اینا نمیتونن قبول کنن، نظام فطرت رو که ثبات داره رو نمیتونن بفهمن. علی الغاء المعنویات من معارف التوحید و فضائل الاخلاق فکلمتهم جامده، حرف اینها، اینا خیلی خشک سرن، جمود دارن، اینا خیلی جزمی هستن. بر چی جزم دارن؟ اراسیل تکامل الاجتماعی المادی الادم لفضیلت روح. این اساس نگاهشون بر این اساسه، و الا اگر این رو در حقیقت عبور کنن ازش، به در حقیقت نگاه تجردی بخوان برسن، تمام این حقایق امکان پذیر میشه. چون این رو نمیپذیرن، مادی نگاه میکنن و حقیقت ماده تو وجودشون فقط رسوخ داره، و تو عالم ماده تغییر و تدریج جزء ذات ماده است، حرکت جوهری جزء ذات ماده است، اینا میگن پس باید همه چیز مطابق ماده چی بشه؟ این تحول و تکامل توش محقق بشه. چقدر جالب با خلاصه تو چند خط مبدع فکر کسی رو که بعدها میاد اینجور، اونا قبل از انقلاب این کتاب مال نمال، بعد از این قبل از این خلاصه کرده که این فکر معلوم میشه که منشأش که بوده، ایشون با یه تحلیل ساده مبدعیت بحث رو اینجا معرفی کردن. خب بعد ایشون تو بحث بعدی تحدی به شخص نبی ختمی میکنه، که میگه اگر این شخص نبی ختمی آورنده قرآن در حقیقت خود پیغمبر بود، خب قبلش تو بین مردم بود یا نبود؟ 40 سال تو بین مردم بود در حالی که هنوز مبعوث به رسالت نشده بود. کدام یک از این حرف رو زده بود؟ کدام یک از این در حقیقت بیاناتو داشت؟ کی تحدی کرده بود؟ قبلش رو نگاه کنید با بعدش، ببینید آیا این تحدی تو کلامی که در رابطه با قرآنه از کلمات خودش در قبل از این، با اینکه اون شخص عظیمه و معصوم از ابتدا، اما کلماتی که در رابطه با قرآن تحدی کرده تو 23 سال که آورده، این کلمات رو نسبت به کلمات خودش نداده، این تحدی رو در کلمات خودش نیورده، با اینکه اونجا اختلاف نیست، با اینکه اونجا این حقیقت واحده است، درسته، اما تو این دوران آورده. چرا نسبت به اون دوران نیورده؟ معلوم میشه که این یه دوران خاصی است و این کلمات آورندش خود پیغمبر نیست، بر پیغمبر وارد شده. درسته که این وحی رو نشون میده. اینم اینجا بیان میکنه که بعد میگه اشکالاتی که کردن، بعضی گفتن تو سفر شام، بعضیا گفتن توی در حقیقت آهنگری که به مکه بوده، بعضیا گفتن از سلمان یاد گرفته، بعضیا گفتن از کتب پیشین بوده، همه اشکالات و چارتا رو آورده جواب داده که این ساده است، خودتون میخونید. بعد بله قابلیت شرط بوده، اما این قابلیت در این که این بیاد بالا برسه به موطنی که اخذ بکنه این رو ابلاغ بکنه، اخذ امکان نداشت. یعنی اینجور نیستش که قرآن تو ظرف مثل اینا لوله آب باشن که وقتی میاد تو این لوله آب کاری نداشته باشه، آب میخواد حالا لوله چی باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، میخواد لوله آهنی باشه، میخواد لوله سیمانی، اینجوری نیستش که. این حقایق وجودی است، اخذ کرده ابلاغ کرده، منتها این وجود به مرتبه رسیده معصومانه اخذ کرده و ابلاغ کرده. اولین اثری هم که میذاره توی خود این وجوده، تا تو وجود اثر نگذاره چی هستش؟ اون تأثیر در بیرون محقق نمیشه، چون حقیقت وجودیه مفهوم نیست، حقیقت وجودیه مفهوم نیست. انشاءالله خدای تعالی ما رو بر حقایق وجودی قرآن و این عظمت قرآن و این آورنده قرآن و این عظمتی که در اختیار ما قرار گرفته اینجوری سهل و آسان قدردان این عظمت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی